درس مختصر جلسه 20 شب یک شنبه 28 9888
در بین این که تعریف فصاحت هم فصاحت مختص را مقدم کرده در فصاحت کلام و فصاحت در مقام تعریف کردن این دام دانی سوالی که چرا تعریف فصاحت مختص را در تعریف فصاحت کلام و تعریف فصاحت متکلم. از سؤال اول جواب میده، میگه ببین که تعریف فصاحت را که مقدم داشت بر تعریف بلاغت مال اینه که معرفت بلاغت متوقف است بر معرفت فصاحت، یعنی اول باید بفهمید فصاحت چیه تا بتوانید بفهمید که بلاغت چیه. به چه حساب معرفت بلاغت متوقف است بر معرفت فصاحت؟ دیگه به خاطر این که فصاحت در تعریف بلاغت عقد شده، تعریف بلاغت چه باشد؟ و البلاغت فی الکلام مطابقته لمقتضی الحال نه فصاحته. فصاحت جزئی از تعریف بلاغت در کلام. انسان قبل از تعریف بایستی اجزاء معرف را بداند، بعد با تعریف بتواند معرف بفهم. اول بایستی بفهمی حیوان چی، بایستی اول بفهمی ناطق چیه، بعد با گفتن الانسان و حیوان و ناطق بفهمی انسان چیه. اینجا هم اول بایستی فصاحت در فصاحت معلوم بشه تا تعریف اجزاء تعریف بلاغت معلوم بشه. در فصاحت متکلم هم همین بود، فصاحت نه هم بلاغت متکلم. و البلاغت و فی المتکلم ملکتون یقتدر بها على تعلیف کلام بغیر. بلاغت در متکلم ملکه ایست در اون متکلم، که متکلم با این ملکه توانایی این را دارد که کلام بغیر تشریح بده. خب وقتی که فصاحت در تعریف کلام بغیر شرط شده، عقد شده، پس تو شکم کلام بلیغ فصاحت منظور است دیگه. لذا بایستی شما اول فصاحت بدانید، فصاحت در کلام، بعد بلاغت در کلام را بدانید، بعدم بتوانید بلاغت در متکلم را چیه بفهمید. مثل اینکه مثلا فرض کنید اول بایستی جنس را بفهمید، بعد حیوان را بفهمید، بعد انسان را بفهمید با حیوانات. اینجا هم در تعریف بلاغت متکلم کلام بلیغ آمده. در کلام بلیغ در خودش فصاحت شرطه، در تعریفش اسمی از فصاحت برده شده، پس نتیجتاً فصاحت در تعریف بلاغت متکلم هم ولو به نحو غیر صریح عقد شده، ولذا نتیجتاً معرفت بلاغت متکلم متوقف است بر معرفت فصاحت. پس نتیجه این شد که اول بایستی فصاحت تعریف بشه تا اینکه بلاغت کلام قابل فهم باشه، تا اینکه بلاغت متکلم قابل فهم باشه. این مال این که چرا تعریف فصاحت مقدم شد بر تعریف بلاغت. قدم مصنف فصاحت را بر بلاغت در مقام تعریف. چرا؟ به خاطر متوقف بودن شناخت بلاغت بر شناخت فصاحت. لکونها محفوظتن فی تعریفها، به خاطر بودنی اون فصاحت معقول در تعریف بلاغت، چه بلاغت کلام چه بلاغت متکلم، با واسطه بی واسطه. بعد جواب از سوال دوم میده که چرا فصاحت مفرد مقدم شد بر فصاحت کلام و فصاحت متکلم. عبارت میشه ترجمه کنم براتون: سپس مصنف مقدم ساخت فصاحت مفرد را بر فصاحت کلام و فصاحت متکلم به خاطر توقف اون دو. اون دو چیه؟ فصاحت کلام و فصاحت متکلم، علیها بر فصاحت مفرد. اینجا نداشت لتوقف معرفت فصاحت اون دو بر معرفت فصاحت مفرد، بلکه دارد لتوقف خود فصاحت کلام و خود فصاحت متکلم بر فصاحت مفرد. آیا اینجا خود همین بگه خود اینها متوقفه بر اون هستن؟ مالی ندارد، صحیح هست. کلام که میخواد فصیح باشد متوقف است برای اینکه مفرداتش فصیح باشد. خود فصاحت کلام متوقف بر فصاحت کلام. یعنی مضافم بر اینکه معرفت فصاحت کلام متوقف است بر معرفت فصاحت مفرد، چون که فصاحت مفرد در تعریف فصاحت کلام آمده بود، فصاحت در کلام خلوص بود من ضعف التعلیم و تناقض الکلمات و تعقیب مع فصاحتها، یعنی فصاحت کلام. اینجا یعنی بر طبق این بیان هم فصاحت خود کلام متوقف است بر فصاحت مختلف، هم معرفت فصاحت کلام متوقف است بر معرفت فصاحت مختلف. بیاییم سراغ فصاحت متکلم که ملکه است. فصاحت در متکلم ملکه است. متکلم با داشتن این ملکه میتواند مراد خود را با لفظ فصیح بیان کند، با لفظ فصیح بیان کند. در تعریف را حساب بکنیم، فصاحت مفرد داخل در تعریف فصاحت متکلمه. متکلم که میخواد حرف فصیح بزند، حرف کلام، کلمات هم توی کلام هست دیگه. تعبیر مصنف این بود که با لفظ فصیح، لفظ هم شامل مفرد میشه هم شامل کلام میشه. بلا فصاحت در متکلم ملکه ایست که متکلم با این ملکه میتواند مراد خود را با لفظ فصیح بیان کنه. لفظ فصیح شامل کلام هست هم میشه، شامل مفردات فصیح هم میشه. ولی لذا فصاحت در مفرد در تعریف فصاحت متکلم هم داخله. لذا معرفت فصاحت متکلم متوقف است بر معرفت فصاحت مفرد. خود فصاحت متکلم هم با قطع نظر از اینکه در تعریفش عقل شده، این بسا کسی بگرد میتوانم بگیم که فصاحت خود متکلم هم متوقف بر فصاحت مفرد، چون که متکلم فصیح اونیست که توانایی این را دارد که مراد خود را با لفظ فصیح بیان کنه. خب اگر مفرد فصیح نداشته باشیم کلام فصیح نداریم، کلام فصیح نداشته باشیم لفظ فصیح نداریم، لفظ فصیح نداریم چگونه متکلم میتواند با لفظ فصیح مراد خود را بیان کنه؟ پس هم میشود در اینجا گفت که معرفت فصاحت متکلم متوقف است بر معرفت فصاحت مفرد، و همچنین فصاحت متکلم خودش یعنی اون ملکه متوقف است بر خود فصاحت مفرد. فلذا این مع لتوقف هما علیه ظاهرش این است که خود این دو فصاحت متوقفن بر فصاحت مفرد خودشان. اون وقت اگر نظرش به تعریفا هم باشد اونم صادقه. عبارتی بود ولی بردهی بود گفتاد حالا باشد چه نباشد مهم نیست. شارح تفتازانی در متول اینجوری دارد دیگر که بینید که بله کما این که مقدم کرد فصاحت مخلط را بر فصاحت کلام متکلم به خاطر همون جهتی که در تقدیم بلا فصاحت بر بلاغت گفتیم، ظاهر حرف تفتازانی در متول این است که بله تعریف این دو متوقف است بر معرفت فصاحت، تصریح کرده اونجا بینید این عبارت با هر دو می سازد ذاتن و هر دو هم درسته، یعنی هم می توانی بگه که خود فصاحت متکلم و کلام متوقف است بر فصاحت مختلف، هم می تونی بگه که معرفت این دو فصاحت متوقف است بر معرفت فصاحت مختلف. تمام بله چرا اونی که قبلا گفتی خودش هم اونجا بله خودش هم خود بلیغ هم کلام بلیغ شرطش این است که مفرداتش هم چیز کلامش هم پسی چیز باشد ولبلاغت متکلم ولبله ولبلاغت کلام مطابقته لمختزل حال مع فصاحته، خود بلاغت هم متوقفه در فصاحته ولذا اونجا دور جمع در واقع حساب بکنید هم معرفت بلاغت ها متوقف بر معرفت فصاحت هست، هم خود بلاغت ها متوقف هست در اینجا هم همین جوریه دیگه، یعنی اشکال نداره اینی هم که گفته درست دیگه، من تا اونجور هم میگفت بیشتر توضیح میداد بهتر خود
کلمه
را
صحبتش را از معرفت فصاحتش رو شدید فصاحت کلمه
بله
می‌تونیم که هم بگیم که فصاحتم کلامو که کلمه متعارف معرفت فصاحت مفرد است بلکه
اونم میگه اونی که گفتیم دیگه
اون معرفت متعارف معرفت
نه لفظ فصیح میخواد موجود بشد اون نیاز نداره که متکلم فصیح باشه، متکلم اصلا هیچ بلد نیست، در این حال میتونه الفاظی به کار ببرد که فصیح. خب
خود بلاغت هم نه تعریف بلاغت خود بلاغت هم متوقف
بله اونم هست بله هست. خب فالفصاحت و فالمفرد خلوص و مفرد است من تناخر الحروف یک و الغرابه دو و مخالفت القیاس سه، این سه تا عیب در کلمه هستند، عیب در مفرد هم بفرمایید، هر یک از این سه در مفرد موجود باشد اون مفرد از فصاحت می افتد، چه هر سه تا باشند چه دو تا از این سه تا باشد چه یکی بود، هر یک از این ها باعث می شود که مفرد از فصاحت بیفته، ولذا اگر می خواهید مفرد فصیح باشد بایستی هیچ یک از این سه عیب نداشته باشد، خلوص اون مفرد است از این سه عیب. در مخالفت القیاس اضافه کرد و مخالفت القیاس لغوی ای المستنبط من استقراق لغه، مخالفت قیاس لغوی گفت قیاسی داریم قیاس اصولی، این اللغوی گفتن اونه میخواد خارج کنه که بعد قیاس اصولی البته سنیان حجت میدانن یک موضوعی دارا یک حکمیه یه موضوع دیگر حکمش معلوم نیست، منتها خصوصیتی هست که این دوتا موضوع در این خصوصیت شریکند، اون وقت ما پاشیم حکم این موضوع را که یقیناً این حکم داره به خاطر این که در فلان خصوصیت اون موضوع با موضوع این شریک هست حکم این را بریکی بدیم، بگیم بله اون مثل این است در داشتن این خصوصیت، حالا که اینجوریه پس حکم اینم برای او ثابته، شعره گفته بود قبول میکردیم، حالا هم که نگفته از این حکمش میفهمیم، اینو میگن قیاس اصولی که در نزد اهل سنت حالا لااقل یه احتشان قبول دارن و شیعه حجت کیفیات را قبول نداره. این اشاره است به این که اینجا مراد از قیاس از باب تشبیه به یک چیز دیگر و حکم اون را بر این بار کردن نیست. منظور از قیاس در اینجا قیاس، منظور از قیاس، قیاس لغوی است که اونم استنباط شده از استقرای لغاتی که واضع لغت عرب برای معانی وضع کرده. اون وقت ما از خصوصیات این الفاظ قواعدی به دست میاریم برای الفاظ مفرده. قواعد صرفیه مال مفردات اسم فاعل به این وضع باید باشد، نمیدونم اسم مفعول به اون وضع، صفت مشبهه و اون جوری، فعل ثلاثی این جوری، اون یکی اون جوری، با حرف فعله متحرک ما قبلش مکتوب باید قلب بعلف بشه. این قواعدی که صرفیه از استقراء لغت به دست میآورند اینا رو میگن قیاس قواعد صرفیه، که مراد از قیاس لغوی در اینجا همین قاعده صرفی. اون وقت این المستنبط را آورده و بعد گفتن میخواست به جای مخالفت القیاس بگه مخالفت القیاس صرفی، چرا گفت لغوی و بعدم تفصیل بکند به المستنبط؟ گفتن بله، برای اینکه میخواست اشاره بکند که صرفی این قواعد را به دست آوردن از استقرار لغت عرب، ننشه این قواعد را با این تعبیر میخواست بیان کند. به این خاطر به جای مخالفت القیاس صرفی گفته مخالفت القیاس لغوی المستنبط من استقرار لغت. تمام شد. و تفسیر الفصاحت بالخلوص لا یخلو من تسامح عن تسامح. لأن الفصاحت تحصل عند الخلوص. این دیگر تفسیر فصاحت به خلوص از این سه ای در واقع تفسیر و تعریف به لازمه. فصاحت عین این خلوص نیست، فصاحت امر وجودیست در کلمه، نه امر عدمی باشد. خالی بودن از این عیوب معنای عدمیست دیگه، فصاحت ذاتا امر وجودیه نه امر عدمی باشد. منتها لازمه اون امر وجودی خالی بودن از این سه عیبه. ولذا مصنف برای این که انسان مثلا فرض کنید خیلی آسان فصاحت در مفرد را بفهمد، او را تفسیر کرد به لازم فصاحت نه به خود فصاحت. این پاورقی هم اشاره کرده به تعریف اصلی فصاحت. نگاه کنید پاورقی اینجوری دارد، شماره یک و حقیقت الفصاحت کون الکلمت عند وجودی، کون الکلمت جاریتن علی القوانین المستنبطه من استقراء کلام العرب، یک متناسبت الحروف، دو کثیرت الاستعمال علی السنت العرب الموثوقه به عربیتهم، سه فصاحت در مفرد این است که مفرد این سه امر وجودی را داشته باشد. لازمه داشتن این سه امر وجودی نداشتن اون سه عیبه. ولذا تعریف مصنف تعریف به لازمه. شارح هم میگه مسامحه کرده، یعنی تعریف حقیقی این فصاحت نخواهد بود این تعریف. به این خاطر میگه مسامحه کرده مصنف در تعریف فصاحت، نه اینکه میگه اشتباه کرده، میخواد بگه اون تعریف حقیقی رو نیاورده. و تفسیر فصاحت به خلوص خالی از تسامح نخواهد بود، چون که فصاحت حاصل میشود عند خلوص کلمه از این سه عیب، نه عین این خلوص باشد. تلازم در واقع بین خلوص و اون سه تا صفت وجودی، جاریتن علی قوانین صرفیه امر وجودی، لازمش این است که مخالفت با قیاس صرفی نباشد. لازمه این که مخالف با قیاس صرفی نباشد این است که جاری و برطرف آنها باشد. ولذا سه امر وجودی آورده در فاوره، سه امر عدمی را مصنف ذکر کرده در اینجا، یعنی خلوص از اون سه امر عدمی میشه نه این اون سه. حالا داشتن این سه عیب وجودی لازم دارد نبود اون سه عیب عدمی را، نبود اون سه عیب عدمی هم لازم دارد بود این سه امر وجودی را. اصل تعریف فصاحت بود اون سه امر وجودیه که لازمش نبود این سه عیبه، ولذا تعریف فصاحت به نبود این سه میشه تعریف به لازمه فصاحت، نه تعریف به عیب فصاحت. نه خلوص مفرد گفتی،
بحث اینه که اشکال زمانی پیش میاد که اگر ما خلوص رو به خود فصاحت بزنیم، در حالی که این نکته علی هم که شاید اینجا هم تفسیر کرد ضمیر خلوص رو به خلوص مفرد، شاید نکتهش همین باشه که میخواد بگه که خلوص رو به اصطلاح فصاحت کن همیشه نمیشه در استفاده به ضمیرش.
بله
اشکال زمانی پیش میاد که به اصطلاح خلوص برگرده به خود فصاحت.
نه آخه ما اینجا ببینید، ما فصاحت مفرد رو میخواییم تعریف کنیم، میگیم فصاحت مفرد خالص بودن این مفرده، پس فصاحت به خلوص تفسیر شد، نه اینکه مفرد تفسیر شده به خلوص. فصاحت مفرد خلوص آن مفرده، پس فصاحت در اینجا به خود خلوص تعریف شد، خلوص هم هم قدر میگه لأن الفصاحت تحصل عند الخلوص. خب این تعریف فصاحت مفرد بود. حالا مصنف میخواهد مفردات این تعریف را تعریف کنم. تناقض حروف چه باشد؟ غرابت چه باشد؟ مخالفت قیاس صرفی چه باشد؟ هر یک از این سه را تعریف میکند و توضیح میدهد و بحث مفصلی نسبت به این دارد. حقیقت الفصاحه ایشون هم میگه فصاحت کلمه اینه نه مطلق فصاحت باشه، گفته حقیقت الفصاحه یعنی فصاحت مفرد. خب فتنافر و وصفون فل کلمته یوجب و ثقلها علی اللسان و عسر النطق بها. ثقل داریم، ثقل داریم، ثقل مصدر سنگین بودن، ثقلم فرد مشبه در میاد شبیه اون یا خود چیزی که سنگین باشد به اون چیز سنگین میگن ثقل، سنگین بودن او ثقله، چی؟ ثقله، سنگین بودن ثقله، ثقل به شیئی گفته میشود که سنگین باشد، ولذا در اینجا یوجب و ثقله ها علاللسان باید بخوانی نه ثقله ها، ولی اون که دستوقی مثلا میگه ثقله ها هم درست است و ای بسا از بعضی از جهات اون را ترجیح بده ولی دور در نمیان. یوجب و ثقله های همی چه؟ مفهول به ثقله باعث سنگینی کلمه بشه، اینه میخواست بگه، ولذا ثقل باید خوانده بشه نه ثقله. پس تنافر وصفی است در کلمه، بفرمایید در مفرد، که موجب می شود سنگینی اون کلمه را بر لسان و سختی نطق به اون کلمه را. اینجا البته میگه تنافر حروف باعث می شود که کلمه بر زبان سنگین باشه. اینجا البته جای یک سوالیه و اون این است که اصلا بعضی از کلمات انسان به اونها تلفظ می کند، هیچ یک از حروف اونها مخرجش در زبان قرار نده. کلمه ای 3 تا 7 داره، 4 تا 7 دارش همه شرط حل کرد، همه شرط حل کرد. مثلا ه خ، ه خ، ه خ یک گیاه است که شتران را می کند. این را مثال زدن برای کلمه ای که تناخل حروف داره، سنگید. ه خ هیچ یک از مخارجش، مخارج حروفش زبان نیست. تو میگی کلمه ایست که بر زبان سنگینی بکنه. بله، کلماتی که همه حروفش، بعضی از حروفش مال زبان باشه اشکال نداره، ولی کلمه ای که هیچ یک از حروفش مخرجش زبان نیست، این تعبیر کامل هم نمیشه. و کلماتی هم داریم که اینگونه هست و سنگین هم هستند و تناخل حروف هم دارند و اصلا به زبان احتیاجی ندارند. بله، این اشکال در اینجا هست. این بسا یک کسی بگرد از اونجایی که بیشتر کلمات مال زبان است، یعنی مخرجی از زبان دارن، بیگیم خاطر لسان گفت، بیگیم خاطر گفته. ولی خب یک تعبیری بود که صراحت داشت، در داشت، یعنی شمول در همه بهتر بود. بگرد سختی نطقش سنگیر باشه. این و قصدن نطقه به ها ثانیان اصف بر این سقله ها علم لسان کرد. قصدن نطقه به ها اعمه، اعم از این از این کلمه در لسان مخرجی دارد یا در لسان مخرجی چیه ندارد. ولذا اصف و قصدن نطقه به ها بر اون سقله ها علم لسان می تواند از قبیل عطف اعم باشد بر اخص، که عطف اعم بر اخص یکی از طرق اتنابه که متکلم به خاطر یک خصوصیتی پا می شد اعم را بر اخص عطف می کند. اول اخص می گرد بعد اعم، اعم را می گرد بخواست می گرد این حکم مختص به اون اخص نیست، بقیه هم این حکم داره. اخص را جلوتر آورده به خاطر اهمیت، به خاطر اینکه اهمیت او را برساند، چون که در اینجا که انه اخص را دو مرتبه گفته، اول مستقلن بعد در ضمن چیه اهم گفته. ولذا یک چیزی را اول خواسته بگی بعد عامه بگی، این باعث می شود که متکلم بخواد به اون اخص اهمیت ویژه قائل بشد، که تعنون را دو مرتبه جانده تأکید کرده در باره او. حالا در اینجا هم اصف و اصلن نطقه به ها بر اون تقله ها علاللسان از قبیل اصف آم باشد برخواست، و نتیجه این بشود که بعد کلمه ای که تلفظش دنگیم باشد، چه این که مخرجی از مخارج لسانی هم برای بعضی از حروف او باشد یا این که نباشد.
بر زبان تنگیر منظور همین زبان و اون هر حروفی که مخرجشون زبانه، یعنی که کلا کنایه از اینه که یعنی تکلمش سخته، میگم منظورش این نیست که اما حتما حروفی که بر زبان میگم
این یک توجیه هیست، اشکال نداره، این توجیه هیست. بعد انسان مخواد دقیقا ذکر بکند، خب لسان نسبت به اینا چیزی نداره، این یه توجیه است. بله، اینایی که مثلا فرض کنید چیز گفتن، این لسان را گفتن اصلا نطقه به ها را نگفتن، مجبوریم این توجیه را برشن بکنیم که این کنایه است از این که تلفظش کردیم. خب از باب این که بیشتر کلمات مخرجشان زبان، کم کلمه پیدا می شود که نیاز به زبان می داشته باشه.
این کلمه خودش تعریفش لفظا
اشکال ندارد، مخرج فهم، بعضی ها لسان است بعضی ها غیر لسان، اشکال ندارد. کلمه آخه اینجا میگه کلمه بر زبان سنگین باشه، کلمه ای که بر زبان سنگین نیست، یعنی مخرج زبان نیست، اینجا سنگینی بر کلام نداره، اونها شامل نمیشه، یه خارج میشه. کلمه ای که بر زبان سنگینه، اینو میگیم تناقض حروف. میگیم پس اون کلمه ای که انسان تلفظ میکند که اون کاری با زبانم ندارد، سنگینی او یعنی تناقض نیست. این صحبت میاد پیش. نحو و مستشذرات فی قول امرء الغیب غدائره مستشذرات الالعلا تدل الاقاس فی مثنن و مرسل. امرء الغیب اینجا ببینید کلمه امرء الغیب در عبارت مجروره، قول اضافه شده به امرء الغیب شاه حال. اینجا رای امرء الغیب سه جور میشه خواند، قول امرء الغیب، قول امرء الغیب، قول امرء الغیب، هر سه صحیح. چون که در امرء الغیب در اعراب اون راش میتونه تابع لام الفعل بشه، میتونه تابع بشه، پس در اینجا به کسره را میتونیم بخوانیم، تابع لام الفعلش که همزه باشه اون مجرور نمیشه. و رای امرع را مطلقا میتوانی مضمون بخوانی، یعنی چه آخرش مرفوع باشه، چه آخرش منصوب باشد، چه آخرش مجرور باشد، و همچنین مطلقا میتوانی مفتوح بخوانی، چه آخرش مرفوع باشد، چه آخرش منصوب باشد، چه آخرش مجرور باشد. فتحه و ضمه را در امرع جائز است مطلقا، کسرم جائزه به شرط این که لام الفعلش مجرور باشد، و لذا در اینجا در راش دوست جایزه.
ولی عبارت سویفتی این بود که اگر لام الفعلش مرفوع زم راش هم میتونه مرفوع یعنی مضمون بشه و حاکزا، یعنی اینجا نیست مطلقا جایز دونسته بوده،
نه
مطلقی به حرکت لام الفعلش
میشه. اون نه، اون دارد به این که این الفعل تابع لام الفعل مضافن از این تبعیت زمش مطلقا جایزه، فتحش هم مطلقا جایزه. خواستید شما این هم المنجد تصریح کرده و هم المعجم الوسیع تصریح کردن به این معنی، خواستید نگاه کنید من هم این عبارتش اینجا نوشتم، ولی اون که المنجد یک جا اشتباه کرده شما بگیم که شما هم روش فکر کنید ببینید اشتباه کرده یا نکرده. البته عبارت المنجد اینجا رو درست گفته هم، حالا عبارت المنجد خیلی چون واضحه اونو میخوانیم برای شما. امروح مؤنثش بله اون حالا اون همزه چیزه مؤنث امرأه، امروح مؤنثش امرأه، حالا جمع نساء و نسبه، یعنی امرأه از لفظ خودش جمع نداره، امرأه از لفظ خودش جمع نداره، جمع اسم جمع دارد اونم از مصدر دیگه نسبه و نساء. امرأه را نمیتونی جمع بدانی، نه جمع مکسر، نه جمع مکسر، نه نمیدونم جمع سالم هیچ کدوم. خب بعد اینجا دارد نسبت به امرأه و تحرک را به حرکت آخره، تحرک را به حرکت آخره لام الفعل، فتقول جا امرؤن رأیت امرأن مررت به امرأ و یزوز و زمها و فتحها علی کل حال. فتح و زم را هم مطلقا جائزه، این حرف المنجه و المعجم الوسیط هم همین مطلبشی. منتها المنجه نسبت به مر امرأن ها مر اونجا المنجد دارد که المرء مثلثت المیم، مرء و مرء و مر معناش انسان، مرء یعنی انسان، اهم از این که مؤنث باشد یا مذکر، منتها برای مؤنث یک تام الحق میکنی میشه مرء، ولی اصل مرء در اصل وزن برای مطلق انسان بحث شده، اهم از زن و مرء، منتها اگر چنانچه مؤنث را میخوای اراده بکنی باید یک تا براش ملحق. جمع رجل، ایشون دارد که از لفظ نر هم جمع نمیاد، جمعش رجال میاد. الما جمال وسیب دارد جمعش رجال میاد. این جمعش رجال بیاد، رجال هم که خب خودش جمع نیست، اسم جمع اونجوری هم که نیست. ولی دو ظاهرن الممکن که میگه جمع مر رجاله درست نباشد، رفاقا باید سکت دقت بکنن ببینن آیا رجال گفتن المنجد برای جمع مرد صحیح هست یا صحیح نیست. المنجم الوسیق میگه جمع رجال رجال میاد، جمع مرد یعنی از لفظ خود جمع نمیاد. میخوای جمع ببندی چند تا مرد بگی باید رجال بگی به جای جمع مرد، ولی المنجد دارد که جمعش رجاله، این ظاهرا درست نباشد. باز رفاقای تعمل تمام. حالا امرأة الغیب، این راجع به لفظش بود. امرأة الغیب یکی از شعرهای معروفه، بر طبق یفته بعضی جاها 40 سال قبل از بعثت مرده، خودش این کافر بود. اون تو در شعر دیگه ید طولایی در نهج البلاغه حکمت 455 اونجا دارد که از حضرت امیر سوال شد که تو شعرا از همه شاعرتر یعنی قویتر چه کسی؟ و سؤال من اشعر و شعرا، من استفامیه بعضی نسخه های نهج البلاغه دید مثل محمد عبدو مثل بعد در نسخه ابن میسن و همچنین اون یکی چیه معروفه نجل بلاغه شاید بله؟ نه فیضلستان اونجا انه سؤلا ان اشعر الشعرا. خب اگر ان اشعر شعرا باشه یعنی از حضرت امیر راجع به شاعرترین شعرا سوال شد، اگر من باشه من استفهامیه یعنی از حضرت امیر سوال شد که چه کسی است اشعر شعرا. خب حالا برتر به یک نسخه و سؤال من اشعر شعرا فقال علیه السلام ان القوم لم یجرو فی خلبتن تعرف الغایت و عند قصبتها فان کان ولا بد فالملک ولی باداد. حاصل فرمایش حضرت، حالا با لغاتش یک خیلی کار نداریم، حاصل مطلب این است که این شعرا در یک میدان مسابقه نداده، میدان های مختلفی است برای شعرا، یکی راجع به غزلیات چیزی، یکی نمیدونم راجع به ترغیب چیزی میگه، یکی در مقام خوف و وحشت چیزی میگه، امروز مثلا یکی درباره مصیبت میخواد شعر بگه، اون یکی در رابطه با جوک میخواد شعری بگه، این یکی در رابطه با مد میخواد شعری بگه. ببینید یک شاعری در مد خیلی خوبه، در مصیبت از دستش میاد. اون یکی برای مصیبت خیلی قشنگ میگه، برای مرد نمیتونه. شعرا مختلفن در شعر گفتن، همه در یک میدان مسابقه میدادن، اون وقت میشد گفت که اون از این جلوتر است یا این از اون جلوتر، ولذا اینها در میدانهای مختلفی خلاصه مسابقه گذاشتن، نمیشه بس گفت که کی از کی بالاتر است. بعد اضافه میکنن اگر مجبور باشیم یک چیزی در این زمینه بگیم خلاصه همین ملک دلیل، ملک دلیل رفی دارد به این که یورید و امرأة الغیب، مراد حضرت از ملک دلیل امرأة الغیب که این دیگه چون خیلی در موضوعات مختلفه اینم قدرت داشته. دلیل یعنی بسیار گمراه، این امرأة الغیث هم یعنی چون اولا کافر بود، حالا کافر چیز نداره، ولی امرأة الغیث بعضی گفتن حالا چرا بهش گفتن گمراه یا دلیل، علت های مختلفی یک دو تا شما بگیم. حالا میگن چون که گمراهش خیلی زیاد بوده، گمراه چهار موتوره زفیل گفته شد. بعدی هم گفتن به خاطر این که خیلی حبت میکردن. حالا کافری خب باشه، ولی کافر خیلی بددهن بددبان یه کفر و نلال کفر است دیگه، ظلماتون بعضا ها فوق بعض میشه، ولذا بهش زلزل گفته شده باشد. خیلی گمراه. ملک هم بهش گفته شده، بعضی گفتن به خاطر اینکه کهنهشون در شعر خیلی ید طولایی داشته باشه، کهنه سلطان شعرا، این خاطر بهش ملک گفته شده باشه. خب حالا احتمالش هم هست پدرش مثل این که بوده، خودش هم تقریبا شاید حالا بعدن پادشاه شده باشد، اونم احتمالش هست. من تو در وجه تصمیه ها من ندیدم اونم شاید باشد احتمالش هست. خب حالا خلاصه ایشون در شعرا از اون شعرهای بسیار معروف بوده. در زمان جاهلیت قصائد مختلفه ای میگفتن. یک قصیده ایشون دارد که در تو قصائد عرب در زمان جاهلیت خیلی بالا بوده. حالا یک چیزی هم نسبت به امرؤ القیس از متنبی نقل بکنیم، چون که میگن از متنبی راجب به امرؤ القیس چیزی گفته بوده. گفته بوده به این که امرؤ القیس شتر را هم دوشید و هم سوارش شد، یعنی کاملا در شعر بهره برد. استدر زناغت و رکبه و افاد ترفه، ترفه هم یکی از شعراست، و افاد ترفه ماتاب من لحمه، از گوشت شتر اون قسمتش که پاکیزه بود این ترفه هم از اون برد. و اخد لبید، لبید هم یکی از شعرهای زبردست باز بود، و اخد لبید به امعائها و اکبارها، دل و روده و جگر و امثال زاله، که اون شطر را همین لبید برداشت، و بقیت ادامها و اوراتها، باقی ماند استخوانهای این شطر، یکی همون کساتتاش که از پشت بیرون میده اونم بود. میگهد اونا ما شعرهای بعدی آمدیم در بین خودمون تقسیم کردیم. این حدیث از متنبی نباشد. میخوام بگم این مثل متنبی آمده امرؤ القیس رو اونجور تعریف میکنه. اینه. حالا قصائدی، هفت تا قصیده از قصائد، یعنی به نام معلقات سعد، یکیش مال امرؤ القیس، بهترین اونا همین مال امرؤ القیس، اینا رو انتخاب کرده بودن، میگن از مکه آویزان کرده بودن، از کعبه داخل کرده تو کعبه اینها رو آویزان کرده بودن. هفت معلقه، همین قصائد هفتگانه، معلقه یعنی آویزان شده دیگه، و بهترین اونا هم همین مال امرؤ القیس. شروع حدیده یعنی بر این معلقات سر عشق، عشقم گفتن ده زده شده، یکی از اونها مال زودنیه. در معلقات سبع هم اولین قصیده را که ذکر میکنند و شعر میدن مال همین معلقه امرؤ القیس، قصیده این. اون وقت امرؤ القیس هم در این قصیده مفصلا چیزای مختلفی و بالخصوص نسبت به اون دختر عمویی داشت به نام اونیزه بود و علاقه منده بود و اون را به این نمیدادند، و چون میگفتن تو عرب عیب بود که اگر یک کسی علاقه منده به دختر کسی بگرد به شرط اون دختر رو دیگه به این نمیداد، بایستی کتر میگه ولذا این هم هر چه خودش این ور میزد اون ور میزد فایده نداشت، نمیداد. بعدم در یک قضیه این حرفا قصتش خواستید به طور مختصر در اول شرح معلقات سب، معلقات سب روزنی مختصر گفته، جای دیگه همون را گفته، همون تا فرزدق هم این قصه امرؤ القیس را به طور مفصل و با آب تاب بسیار چید. اون را هم خواستید، جاش خواستید، البته کتابش را یه درم پیدا نکنید مگر در کتاب خانه ها بزم ایران ضمن داستان فرزدق، شا شماره داستان هم 398 شماره داستان در بزم ایران 398 که اتفاقی برای خود فرزده افتاده بود. اونجا فرزده گفته بود بله این قضیه مثل اون داستان امرؤ القیسه، از فرزده خواسته بودن داستان امرؤ القیس را بیان کند، اونجا خیلی با آب و تاب بیان کرده. اون شماره گفتیم در داستان ضمن داستان فرزده و شماره داستان 398 در بزم ایران. این کتاب خوبیه، کتاب قصه خوبیست از اول تا آخر. این بنام 600 700 800 چقدر قصه داره، خیلی قصه داره. یا و قصه های جالبی هم گفته رفاقا یه پیدا کردن بخرن که نه پیدا نمیکنه، یعنی چاپ نشده تو بازار، قبلا یک دو مرتبه چاپ شده و اخیرا هم چاپ نشده. خب این کتاب هم نوی آفت کازم یزدی رفته بوده هند، رفته بوده به کتابخانه اونجا. اون کتابخانه هم کتابهای فارسی زیادی بوده، اونم نشسته و این کتاب را از اونجا جمع آوری کرده، کتابی همش قصه قصه های جالب و کور. خب حالا امرؤ القیس در اینجا بندن قصتش اوائل میکرد که ما اینو مقسمت کنم، اوائل که مختصر میگفتیم قصتش هم میگفتیم، بعد دیدیم مثل اینکه خلاف مختزای حال طلبه هاست، این قصد دیگه قصتش نمیگیم، هر کس میخواد اونجا نگاه کن. خب فی قول امرؤ القیس غدائره مستشزرات الالعلا تدل الاقاسو فی مسنن و مرسلی. غدائره ای ذوائبه، گیسوهای او، ذوائب جمع قدیره است، قدیره هم البته اون اقاس بعدن معنا میشه، منظور از غدائر همون گیسوهاش دیگه، بالخصوص اینایی که طرف جلو و اینا میفتاد اینا رو. و ضمیر های غدائره برمیگردد دختر عموش، قدائر او منظور این است که دختر عمو ماهاش اینجوری بود دیگر، اونو میخواست تعریف کند، خصوصیات دختر عموشو میخواست بیان کند در اینجا، همونی که نمیدادن بهش. خب این باید که قاعدتا مؤنث باشه، چرا میگه چرا آورده؟ زنهای اون زمان مثل زنهای این زمان مرد نبودن که، زن بودن دیگه، زنهای مؤنث بهشان برمیده. بعدش قدائره ای ذوائبه، قدائر جمع قدیره است، و ضمیر در قدائره عائد الالخر فی البیت السابق، بیت قبلی اون را پاورقی نگاه کنید، و فرع یزین المتن اسود فاحمی عفیف کقن و نخلت المتأکلی. کلمه فرع در این بیت قبلی وجود داره، فر هم یعنی موی سر، موی کامل سر رو میگن فر. های قدائره برمیگردد به اون فر که مذکره، فر موی سر اونیده، موی سرش دیگه مؤنث که نبوده، خودش مؤنث بوده دیگه، به موی سرش ضمیر برگردد، ضمیر مذکر باید برگرده. و ضمیر عائد الی الفر فی البیت السابق، مستشزراتون ای مرتفعاتون او مرفوعاتون، یقالو استشزره ای رفعه و استشزره ای رفعه. استشزره از باب استفعال هم لازم آمده هم متعدی. استشذره لازم یعنی ارتفع، بالا رفت. استشذره ای رفعه یعنی بالا برد اون را. ولذا در این بیت امرؤ القیس هم میتواند مستشذرات خوانده بشد، یعنی گیسوهای او بالا برده شده است، یعنی اونیزه اون را بالا برده، و هم می شود مستشزرات خواند یعنی اون موها بالا رفته، موهای او به طرف بالای سرش رفته. لذا می گه مستشزرات ای مرتفعات، او مرفوعات اگر به معنای مرفوعات باشد بایستی مستشذرات دیگه بشه. یقالو استشذره ای دفعه متعدی و استشذره ای ارتفعه لازم الالقلا. قلا هم به معنای بلندی میاد و هم جمع اعلا میاد. حالا اینجا به معنای خود بلندی میتونست باشد، به معنای بلند جاهای بلندتر هم میتوانست باشد. میگه از گیسوهای او رفته در سر او به طرف بلندی های سرش، این موها را گرفته برده بالا وجود بسته بود، موها رفته به طرف بلندی های سرش. تدلل اقاسو فی متنن و مرسلی، حالا قبل از این کنجا برسیم معنا کنیم، هم اینجا ترجمه کنیم. اقاس جمع عقیسه است، عقیسه اون دستموی است که یه مقدار از مو را می گرفتن اونو گلوله می کردن، مثل بر طبق گفته بعضی شرح ها و اینا سابقا در حاشیه دستوری مثل این که من دیدم، مثل انار گلوله می کردن، گردش می کردن مثل انار. اونجا دست از دو تا سه تا از اینا برای قشن اینا را می گفتن اقاس. الان هم دوم خلوص می کنن اینا روز به روز مد عوض می شد. خب بعدش متنا اون موهای را میگن که اونها را بافتند، موهای سر اونهای که موشان بلنده، سابقا موی بلند می داشتن، موها بلند می شد اونا را می بافتند، 10 تا 20 تا می دیدی مثلا می بافتند، خیلی مو زیاد می شد. یعنی یه دسته میگیره میگیرن سه دسمت میکنن یه به هم دیگه میبافند و اونا رو میگن متنا، یعنی موهای بافته شده. متنا یعنی تاب داده شده و این حد باید بله معنی وقتی داره تنا یا تنی متانی از سنه هست دیگه مدی سنه دیگه. مرتل، مرسل یعنی رها شده. یک قسمت از موها هم همین جوری باز بود، نه اونها را بافته بودن و نه اون و نه اونها را گلوله کرده بودن، همین جوری آزاد. میگه این موهای این، میخواد این شاعر این تعبیرش در واقع کنایه است از این که موهای سر این اونیده خیلی زیاد وقتی که این موها را بالا برده بود و از اون طرف هم یک قسمت از موهاش رها بود. میگه به این که اینقدر مشتیات بود که این عقیسه ها این موهای گلوله شده که هر زنی این کار را میکرد اون عقیسه ها دیده میشد، ولی موی سر اون اونقدر زیاد بود که اون عقیسه ها زیر اون متناها و اون مرسلها پنهان بود. خیلی باید مو زیاد باشه، 3-4 تا هندوانه کوچک اینجا باشه هست دیده نشه، خیلی باید اون زیاد باشد. خب به طوری که پنهان می شود عقیسه ها در مثنا و در مرسل. حالا شارح مفردات این بیت معنا می کند، تدلعی تقیب و پنهان می شود، اقاس جمع الاقاس و جمع و عقیسه، اقاس جمع عقیسه، عقیسه چه باشد؟ وحیل خسلتل مجموعه تو من الشعر، اون دسته ایست که جمع آوری شده باشد از مو موی سر. ولی مثنا المقتول، مثنا هم یعنی بافته شده، یعنی حالا معنای این شعر اینه، شاره مقاد این شعر رو مجموعا معنا کنه، یعنی ان زوائبه، زوائب اون فرد، مشدودتون علی الرأس بخیوت، و ان شعره ینقسم الى اقاس و مثنت و مرسل و العقیب و الاول یغیب فی الاخیرین و الغرض بیان کثرت الشعر. میگه یعنی این که گیسوهای اون فرع سر اونیزه بسته شده بر سر او به واسطه نخهایی و این که مویه و این که شعر اون فرع یعنی موهای اون فرع منقسم می شود به اقاص و مثنا و مرسل و اون اولی که اقاص باشد پنهان می شود در اون دوتای اخیری در مرسل و مثنا. بعد شارح مخواد بگم این شعر کنایه است از کثرت موی اونیده، در واقع لازم نیست که آخه در کنایه ببینید یک کسی میگه سیدون کثیر الرما، کثرت رمات کنایه است از کثرت از کرم، کثرت رمات یعنی خاکسترش بیاد، کنایه است از کرم زید، میگن در کنایه لازم نیست که معنی حقیقی موجود باشد، معنی حقیقی موجود باشد یا نباشد تو میتوانی بگی سیدون کثیر الرما کنایه است از اینکه کریم. حالا این شعره هم مخاطب بگرد این امرأ القیس این تعبیر را آورده ای بسا ممکن است که اونیزه موی سرش که این شکلی هم نکرده بوده، ولی این شکلی شدن چون لازمه اش کثرت موز و امرأ القیس هم این تعبیر را برای بیان کثرت مو و کنایتا از کثرت مو آورده ولذا ای بسا اونیزه موی سرش این شکلی هم نباشد، ولذا میگه ولقرز بیان کثرت شعر قرض اصلی امرأ القیس بیان کثرت موی اونه، کنایه از اونه، نه اینکه واقعا حتما نقیصه هم داشته ای بسا نداشته یا مثلا موهای خود را بافته ای بسا نبافته بوده اصلا. خب این هم مال این شعر امرأ القیس. بله خیوط جمع خیط، خیط هم یعنی نخ، موها این گیسوهاش با نخ بسته به سرش دید. خب ظاهرن مثل این که وقت این ببینید نسبت به مستشدرات، اینم رفاق قبل از این که برم نسبت به مستشدرات فرداشت بخواست خدا اگر زنده بودیم یک بعضی قسمت ها رو باید توضیح بدیم، یک حروف محموسه و رخبه و امثال زالک اینجا باید توضیح داده بشه و چون در عبارت یه خورده عیبس و قاطی بشه از خارج گفته بشه، یعنی گفتنش میگیم ما منتها برگه ایش اونجا گذاشتیم ما هر رفیق هر یک از رفاقه یکی از اون برگه ها بردارن و شب بعدم نگه دارن در خواندن اینجا در مقام تطبیق به اون برگه نگاه کنن که اینجا یه خورده روشن بشه، اونجا برگه اونجا هست تو شرطش یکی داره اونیزه با ایزه ما خواهد مگه لازم قبلا نیست، یعنی ما خواهد بگه سرفی ما بیاد خواهده نه
نه نظرم میکنه میخواد قرد به قیاسه نه
بله بله